آن مخصوصا از علمای اهل سنت در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام وجود داره.
بله.
لکن ما نداریم کسی که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بدش بیاد یا امیرالمحبت علی علیه السلام رو قبول نداشته باشه در فرق اسلامی، جز کسانی که ناسبی هستن که اونها اصلا از فرق اسلامی هم خارج هستن، و الا غیر از ناسبی ها همه فرقه های اهل تسنن و شیعه عاشق امیرالمؤمنین و محب امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستن، همه قبول دارن. من در قسمت قبلی عرض کردم ما خیلی از روایت هامون که در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست در مجامع اهل سنت، خود بزرگان اهل سنت اینا رو نقل کردن. یه حدیثی است به نام حدیث حتیم، این حدیث در کتب روایی ما نیست، که پیغمبر در حال طواف کردن بودن، طواف مستحبی بود با صحابه شون، رسیدن به نقطه پربرکت حتیم که یک نقطه ایست که از جهت شرافت و منزلت بسیار بسیار نقطه بسیار پر فضیلت است در روی کره زمین. پیغمبر وقتی به اونجا رسیدن طوافشون رو قطع کردن، همه صحابه رو جمع کردن، بعد فرمودن اگر شخصی به اندازه عمر نوح در بهترین نقطه که همین نقطه حتیم است شبها رو شب زنده دار باشد، روزها رو روزه بگیرد و هر سال حج به جا بیاورد، همه اموالش رو هم در راه رضای خدا صدقه بدهد، اما و در آخر نیز مظلومانه خونش در همین نقطه حتیم ریخته شود، اما ولایت علی رو قبول نداشته باشد و علی رو دوست داشته باشد، ما کان له علی الله سوا، خدای ثوابی را برای چنین شخصی مرقوم نمی‌دارد. خیلی از روایت‌ها حس خود اهل سنت هم نقل کردن. اختلافی که به نظر می‌رسد وجود داشته باشد، اختلاف بر سر تقدم و تأخر است. شیعه معتقد است که خلافت و امامت و ولایت بلافصل بعد از پیغمبر برای وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، اما بزرگان اهل سنت و خلفا معتقد است که یعنی علی علیه السلام خلیفه چهارم هست، یعنی اول بعد از پیغمبر خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم و بعد وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین. باز هم من اشاره میکنم حتی اهل سنت که معتقدند که وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مرتبه چهارم بعد از پیغمبر قرار دارد و خلیفه چهارم هست، اما در بعد وجودی و وسعت وجودی و کرامت و فضیلت،
بله،
باز امیرالمؤمنین علیه السلام رو بر خلفای دیگر هم مقدم می‌داره.
بسیار عالی. از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم جناب درگاهی و برای شما آرزوی موفقیت دارم. سپاس و خداحافظ.
من هم به نوبه خودم از این جلسه ای که پر از نور بود و فضائل امیرالمؤمنین بود بهره بردم و همه شما عزیزان و شنوندگان رو به خدا می‌سپارم. خداحافظ.
متشکرم و خدا نگهدار. همراهان خوب رادیو فرهنگ، علی نامه که نام این برنامه هم از آن وام گرفته شده، یکی از اولین منظومه های ادبی شیعه 12 امامی و از آثار منظوم و حماسی ادبیات فارسی است. از شما دعوت میکنم این بخش از برنامه را بشنوید تا با این منظومه ارزشمند بیشتر آشنا بشید.
گفتیم که علی نامه منظومه شیعی و شرح رشادت‌های حضرت علی علیه السلام است. ربیع شاعر این مثنوی 11000 بیتی این منظومه را در استقبال شاهنامه سروده است. نسخه اصلی این اثر در موزه قونیه بوده و دکتر مجتبی مینوی آن را به ایران آورد و در اختیار محققان قرار داد. این منظومه حدود 100 سال بعد از سرایش شاهنامه فردوسی سروده شده است. مأخذ تاریخی علینامه روایات ابو مخنف لوط بن یحیی است که دو کتاب درباره جنگ‌های جمل و صفین داشته است. ربیع این منظومه را در بحر متقارب، یعنی همان وزن حماسی زبان فارسی سروده است. وزن منظومه علینامه دقیقاً همان وزن شاهنامه فردوسی است. علینامه از جهت سبک و بیان حماسی به خصوص در حوزه توصیف و تصویرگری و ابزارهای آن ارزش فراوان دارد. دکتر شفیعی کتکنی معتقد است که یک سوم این منظومه اشعاری قوی دارد که در خور توجه است. علاوه بر این، سرودن این منظومه دغدغه شیعیان نسبت به حضرت علی علیه السلام را نشان می‌دهد.
بارلاها، تویی معنوسترین انس گیرندگان بر دوستانت. اگر غربت آنان را به وحشت بیندازد، ذکر تو انیسشان گردد، و اگر مصیبت‌های روزگار بر سرشان تاختن آورد، پناهندگی به تو جویند. آنان می دانند که زمام همه امور به دست توست و صدور آنها از مقام قضای تو. با این نیایش از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با شما عزیزان و همراهان علی نامه خداحافظی میکنیم. بدرود.
از شما دعوت میکنیم شنونده ساعت سوگ باشید.
ساعت سوگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، کردگاری که انوار رحمتش را بر دلهای ما تاباند. دوستان عزیز سلام، طاعات، عبادات و عزاداری هایتان مقبول درگاه باری تعالی. از برنامه ساعت سوگ رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. مقتل‌خوانی و مقتل‌سرایی موضوعی است که در این برنامه درباره آن صحبت می‌کنیم. مقتل‌سرایی و مقتل‌خوانی از زمان به شهادت رسیدن امیر مؤمنان علی علیه السلام آغاز شد و اسبغ ابن نباته اولین کسی است که بر این امر اهتمام ورزید. پس از آنکه مقتل‌خوانی به علت زیبایی بیان و آهنگین بودن زمینه‌های اجرایی آن در ایران شناخته شد، ایرانی‌ها ضمن استقبال از آن به سرایش مقتل روی آوردند. از مشهورترین مقتل سرایان ایرانی ابوالفرج اصفهانی نویسنده کتاب آواز هاست. در مطلع یکی از مقتل‌های امام علی علیه السلام سروده ابن عبدالدنیا آمده است: گاه آن فرا رسید که ابوالحسن به بهشت درآید و پس از او بر قاتلش آتش افروخته شود.
من مادر گرفته اشک می‌ریزد که ای مادر چرا غمخوار ما طفلان نمی آید. افسوس دیگه مردم از چه گوش دادن مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید. صدای دل نشین شاه انس و جان نمی آید. ای مولا جوان آقا جوان خدا وقتی یتیمان جزر قبرش برگشتن رسیدن در اون خرابه دیدن صدای نالهی به گوش می آید. آزاده ها وارد شده من دیدن یه مرد عاجزی صورت روی خاک گذارده داره ناله می کند و عشق می ریزد. سر اون مرد رو از روی خاک برداشتن: ای مرد چرا ناله داری؟ چرا ناله نکنم آقا؟ یا آقایی بود از جب می آمد زر من و رو کاش برمیداش برام قضا می آورد. نمی دونم چرا دیگه مرا فراموش کردم. ای مرد علامتی داشت اون آقا آجون من دی چشمام جای رو نمی بیند ولی وقتی وارد می شد زبانش به ذکر خدا مشغول بود مثل این که در و دیوار این خرابم باش همکاری می کردن. صدا زدن: ای مرد اون آقای ما علی بود الان داریم از سر قبر علی می آییم. خدا می دوند این مرد چی کرد. در بعضی از نقلها داره از چند عزیزان امیر المومنین میشه منو ببرید سر قبر مولا کنار تربت پاک علی. این مرد عاجز آوردم همجی که دستش رسید به قبر مولا دیدن ای زدا میزند پدر و مادرم قربانت یا امیر المومنین. ای مولا جام آمدن این پیر مرد عاجز کنار قبر مولا چقدر شبیه است به آمدن جابر کنار قبر ابا عبدالله روز اربعین امام حسین. باید این شبها کربلا برویم به یاد حرم امام حسینم عرض اخلاص بنماییم. ای عتیقم دست منو بگیر برسانم به تربت پاک ابا عبدالله که دست این پیر مرد روشن ضمیر رسید به قبر امام حسین. سمرد بزدادت حبیبی یا حسین یا حسین یا حسین. حبیب لا یجیب حبیبه آجون جابرم آقایم چرا جواب منو نمیگویی پسر پیغمبر؟ آقا جان یعنی از راه دور آمدن به عشق زیارتت ای پسر زهرا. بعد به خودش کتاب ای جابر همون دوری کردم و میدانید این سه شبه هر سه شب شبهای زیارتی مخصوصه ابا عبدالله هست. زنجان گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. یک لحظه وضو گرفتن از آب پرآبات من در حرمت حسین جان نماز خوندن چه خوش است. آقا جان جابرم آقا جرو جواب منو نمیگویی. بعد به خودش کتاب ای جابر این چه توقع جوابیست از آن حسینی که سر در بدن ندارد؟ ای مظلومم الجسم منه به کربلا مورجوم و الرأس منه علی القنات یداروم. کردند و بر نوک سنان سر تو کردند و بیرون جام از تن تو. ای بی کفن حسینم دور از وطن حسینم اریامان بدامان حسینامان.
همراه با شما روضه‌خوانی مرحوم کوثری را شنیدیم. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که تاریخچه مقتل به چه زمانی برمی گردد؟ آقای عبدالرضا مجدی به این سوال اینگونه پاسخ دادند.
در دوره‌های صدر اسلام می دونیم که این بحث بعد از چند قرن به ویژه بعد از شاید دو قرن کم کم شکل دیگری پیدا می کنه و در دوره‌هایی که شاهد بازایی بزرگ داشته مراسم شهادت حضرت مولا و همینطور شهادت حضرت امام حسین هستیم، یعنی از آغاز دوره شاهرخ تیموری مجدداً این امر مطرح میشه و البته مقتل سرایی یک بخش لاینفک است. البته متون کهنی هم وجود داشته و طبعا مقتل هایی که گفته شده بوده به صورت شعر همیشه خوانده نمی شده به خاطر اینکه ممنوعیت هایی وجود داشته و طبعا از یک دورهای مجددا اینا احیا میشن. همونطور که در باب مقتل سرایی و نوشتن متون مقتل و مقتلخوانی میتونیم در واقع عصر رو قیاس بکنیم با مبحث مقتلهایی که در باب شهادت حضرت امام حسین است. در این باب هم مقتلهایی وجود داره و هر دوی اینها میتونیم بگیم با هم قابل قیاس هستند که توسط بعضن روزخانهایی خوانده میشد که میتونستن در واقع با توجه به قدرتی که در صدای خودشون داشتن، توانایی به ویژه حفظ متونی که متون مقتلخوانی هست، کار خودشون رو انجام بدن. به هر صورت من فکر میکنم یکی از مهمترین نقطه های عطف مقتلخوانی و روزخانی با توجه به اهمیت شهادت حضرت امام حسین و همینطور توجه به شهادت حضرت علی ابن ابی طالب، روزت الشهدایی است که در واقع مرحوم کاشفی می نویسه در سال 900 هجری که آغازگر یک سنتی است که در دوره‌های بعد هم ادامه پیدا میکنه و همینطور می دونیم که مقتل سرایی و مقتل خانی به زبانهای دیگری هم هست، همینطور غیر از زبان فارسی به زبانهای مثل زبان کردی و زبانهای مثل زبان ترکی و غیره که طبعا یک ارتباطی با گسترش مذهب شیعه در ایران داره و همینطور که شاعران نیاز و نظر میکردن که برای این زمینه شعرهایی رو بسرایند و مقتلهایی رو در واقع در دورهای تاریخی مختلف شاهدش هستیم.
سوال دیگری که در جا مطرح می شود این است که مقتلخوانی تا چه حد بر اصول موسیقایی منطبق است؟ صحبت‌های عبدالرضا مجدی را درباره این سوال می شنویم.
در مقتلخوانی هم می تونیم بگیم که روش‌هایی که در موسیقی ردیف هست، یعنی موسیقی ردیف آوازی، همچنان و استفاده از شیوه ها، استفاده از گوشه ها و به طور کلی ساختار ردیف موسیقی ایرانی نقش بسیار مهمی داره و یکی از دلایلی که می تونیم بگیم این دستگاه ها و گوشه های موسیقی دستگاهی در مقتلخوانی و امثال اینها رواج داره در نقاط مختلف ایران، شهری بودن این مقوله و پشتوانه است که از دوره صفوی به صورت حکومتی برای اون اعمال میشه و طبعا یکی از عوامل مهم در انتقال دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی به نواحی مختلف ایران علارغم دارا بودن گویش یا حتی زبان منفک از زبان فارسی در جای مختلف است.
دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، علی 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 میگویم، یک گفتم ان شاء الله تا آخر عمر هم علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی اولا علی 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 علی.
یکی از مراسمی که در ماه مبارک رمضان اجرا می شود مناجات خوانی است. درباره پیشینه مناجات خوانی آقای مجدی توضیحاتی دادند که با هم می شنویم.
خواندن مناجات به صورت بیرونی، یعنی به صورت ارائه مناجات به حضور مردمی که در واقع روزه‌دار هستند و نیازمند در واقع شنیدن این ادعیه و این متون مذهبی هستند، شاید با توجه به دین اسلام و اهمیت دین اسلام برای معماری و ایجاد بنای خاص برای معماری اسلامی، یعنی گلدسته‌های مساجد، تجلی بیشتری پیدا می‌کنه. اگر در دوره‌های گذشته شما بناهای مذهبی رو ببینید، مسلماً همچین گلدسته‌ها و منارهایی وجود نداره. در اصفهان منارهایی هستند که واقعاً مختص فقط این کار هستند، یعنی مسجدی حتی ندارند، منارهایی هستند برای اذان گفتن، برای به سمع مردم رساندن در واقع متون مذهبی، به ویژه اذان و مناجات. پس در واقع میتونیم بگیم که مناجات در یک کارکرد خاصی قرار میگیره که بعد از مقدماتی نهایتاً به اذان ختم میشه و کسانی که مناجات گو هستند و مناجات خوان محسوب میشن، که حالا من در مورد شعرا و متونش صحبت میکنم، در واقع میتوانند اذان گوهایی باشن که کار خودشون رو با اذان ختم میکنن. پس هدف اینه که از لحظه سحر با مقدماتی آغاز بکنن تا به اذان برسند. مناجات سحری البته اهمیت داره، اما مناجات های دیگر هم سر جای خودشون محفوظ هست، در هنگام مختلف خوانده می شده. از باب تاریخی می دونیم باز هم در دوره صفوی هستش که رواج مناجات خوانی و اوجش رو شاهد هستیم، و همینطور در دوره قاجار. همونطور که عرض کردم، به ویژه در شبهای ماه مبارک رمضان، هم در بامهای منازل در مناطق کوچک و همینطور گلدسته های مساجد در مناطق بزرگتر، و تعدادی که این کار رو انجام دادن البته متفاوت هست، به صورت دوخانی هست، یعنی خواننده با دو خواننده در پاسخ هم دیگر هست، به صورت تک خوان هست و شکل گوناگونی رو با توجه به شرایط هر منطقه‌ای ما در اون شاهد هستیم، حالا چه بحث زبانی، چه بحث گویش و چه بحث‌های دیگر. بنابراین کلمه مناجات که در واقع عربی هم هست، همونطور که می‌دانید به معنای استغاثه و نیاز هست، دعا و نطبه به درگاه خداوند، و متون ویژه‌ای برای این کار کم کم ایجاد شده که اگر به متون کهن رجوع بکنیم، باز هم می‌بینیم که متون بسیار قدیمی هستند، اما به این شکل و کارکرد اسلامیشون مسلماً از دوره صفوی هستش که آغاز میشه و جنبه عام پیدا می‌کنه. بنابراین سروده‌های شاعران فارسی، فارسی گوی و طبعاً در قالب باز هم ردیف، یعنی موسیقی ردیفی، این مناجات ها خوانده می شده و خوانده می شود.
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز، سحرگهان در